بن نیستن، ببریمشون جدا کنیم، خب اینا بیشتر از حد توان به خوردشون میدن که از اون ور قضیه به صورت جا میفتیم. که های مهندس هم اشاره فرمودن که ما مهارت و به صورت اون تربیت و تخصصی که میخوام به این دانش آموزان بدیم در مقاطع تحصیلی توضیح شده، نمیخوام همه رو تو یه دوره به اینا آموزش بدیم، چیزی که تو دنیا داره اتفاق میفته. ولی ما عیناً میبینیم تو خیلی از مدارس ما بیشتر از اونی که بحث داد، حتی دیگه هیچ جای خالی براش نمیذارن. این خیلی نقصه، یه نقص عمده. اولویت تا این مهندس فراموش کردن اینجا. جامعه پذیری شما به عنوان یک اصل داریم تو آموزش و پرورش دنیا جا افتاده، ولی کجای این مدارس ما جامعه پذیری؟ بیشتر ما این بچه ها رو ایزوله کردیم. بینی و بین الله بعد از پایان فارغ التحصیل چند تا از اینا به جامعه برمیگردن. خیلی هاشون یا میرن خارج از کشور یا میرن دنبال یه رشته خاص فقط خودشون رو میرن. من چرا هی به نیاز جامعه؟ چون واقعا اینا تو جامعه نمیان نیاز جامعه رو برطرف کنن. اگه اون رشته تخصصی هم ادامه میدن خودشون رو ایزوله میکنن تو اون چیز. این نقص ما تو بحثت این مدارس و مدارس
رو میخواستم پاد باشه. ممنونم، نکات خیلی خوبی رو اشاره کردید، ولی واقعا برای من که خب به هر حال تمام عمرم یا دانش آموز بودم یا فرهنگی بودم، برای من سوال هست، چون اون نکته که آقای مهندس درفشان هم اشاره کردن، آیا غیر از بحث هدایت تحصیلی استدیابی توی قسمت دیگه هم داریم یا همون هدایت تحصیلیه؟ داریم؟
بله بله. آیت دو تا فضل خانم
هست. مهندس درفشان و امجدیان داشتم، میبینید دید من هر دو بزرگوار از منظر خودشون درست میگن. ببینید ما در بستر سازی برای این چیزا خیلی از کارا مثل قوانین، مقررات، امکانات در ستاد استانا حقیقتا تمام توان را میذارن فراهم میکنن، اما سوال اینه که آیا استقرار کامل اون منویات در مدرسه اتفاق میفته؟ اون اثر بخشی رو داره؟ اون کیفیت رو داره یا نداره؟ بحث دیگری است. طرح شهاب را امسالی که درش هستیم سراسر کشور همه آموزش دیدن، همه معلمای ابتدایی آموزش دیدن که استعدادها را با سنجه هایی که درست کردیم دادیم دست همه معلمان هست. دوره های آموزشی تعریف شد الان میدونن. اما از اون ور میخوام برگردم به بحث های امدادیان. آیا چند درصد از معلمای ما روح حاکم بر این طرح را میگیرن؟ این که کمی عمل کنن 100% همه آموزش دیدن، این سوال شما. اما سوال دوم شما، آیا معلم شما مهارت کافی برای تشخیص استعداد الان داره؟ من شرمنده ام. آیا هدایت را خوب انجام میده؟
شرمنده چند درصدشون دارن چند درصد ندارن؟
متاسفانه تو کشور ما درصد کمی به استقرار کامل میرسن.
میدونم چند درصد
نمیتونم درصد بدم.
خب اگه درصد ندارید نمیتونید اظهار شرمندگی کنید.
ولی عرضم اینه که باید
ما چون داریم یه بحث علمی میکنیم، وقتی میخوایم داوری کنیم داوری با شاخص باید باشه. این که حالا مثلا حضرت عالی، شما میدونم شما از صفر در واقع طرح شهاب تشکیل داشتید و خیلی زحمت هم کشیدید. یکی از ارزش‌های طرح شهاب این استش که استعداد و از انحصار هوش خارج کرد. یعنی گو آقا کی گفته که کسی که تیز هوشه؟ ببینید یک کتابی هست مطالعه در آمریکا انجام شده به اسم مدارس بدون شکست. این اومده بچه های تیزهوشان رو رصد کرده، 25 سال بعد گفته ببینیم کجا هن. رفته 25 سال بعد دیده که اینایی که جزو استعدادهای برتر بودن شدن کارمندای اونایی که جزو استعدادهای متوسط بودن. بعد گفتن چرا این شده؟ گفته خب اونا یه دونه استعدادشون روش کرده، اینا فرصت داشتن به استعدادهای دیگه شون بپردازن، اینا شدن مدیرای جامعه، اونا شدن کارمندای جامعه، چون فقط بلد بودن یه خطو برند و برگردن. این نکته که ما میخوایم در واقع بگیم، یا الان یک در واقع فیلمی هستش، من توصیه میکنم دوستان اگه ندیدن ببینن، تحت عنوان Waiting for Superman، در انتظار سوپرمن. این فیلم مستندی است در تجزیه و تحلیل مدارس آمریکا. خب این که ما شروع کردیم، اگر روی کردمون جهتگیریمون این باشه که ما میخوایم انحصار استعداد رو بشکنیم، میخوایم به تنوع استعداد بپرزیم، میخوایم به تعبیر حضرت عالی حد اقل جدا سازی رو داشته باشیم، این روی کردمون باشه، میگیم خیلی خب حالا بیایم روش هامون رو ارتقا بدیم. تو همین فیلم بعد از دهه 50 شروع میشه، از اون اتفاقی که روسا رقم زدن به آمریکایی‌ها گفتن ما عقب افتادیم، هر رئیس جمهوری اومده گفته من وزیر آموزش پرورشم. و هر کدوم اومدن یه روشی رو اعلام کردن، یه رویکردی رو اعلام کردن برای اینکه آموزش پرورش ارتقا بدن. حتی مدارس خاص درست کردن. خیلی جالبه که حالا ما برای جذب دانش آموز تو مدارس خاص میایم یه آزمون علمی میگیریم حداقل. اونا اومدن قرعه کشی میکنن، از این گویا هست توی فیلمشون میده، قرعه کشی میکنن، بچه‌ها و اولیا نشستن، وقتی یه شماره میاد بیرون یکی قش میکنه، یعنی سرنوشت دانش آموز با یه گوی تعیین میشه، نه با دانشش، نه با توانمندیش، نه با علمش. خب بعد میگن که اینم انجام دادیم نشد، باز دوباره کیفیت آموزش در کل عرض کنم خدمتتون آمریکا افزایش پیدا نکرد. این بچه‌ها تازه بعد میره با بچه‌ها مصاحبه میکنه، چون بچه‌ها مجبورن بیان خوابگاه. به بچه‌ها میگه شما راضید؟ میگن نه. میگن از خانوادهمون دور افتادیم، دچار بحران عاطفی شدیم. اما خب چیکار کنیم دیگه، ما میخوایم موفق شیم، آیندهمون دانشگاه، کنکور، فلان. خب ما یه بچه رو داریم هلاک میکنیم، له میکنیم برای اینکه تو دانشگاه قبول بشه. لذا من عرضم اینه که اگه ما جهتگیریمون رو انتخاب کردیم همون رویکرد جداسازی حداقلی، فراگیر کردن آموزش، پرهیز از آموزش گلخانه‌ای و ترویج آموزش باغچه‌ای، بعد میگیم خیلی خوب، حالا هممون رو میذاریم برای توسعه اینها. ولی اگر نکردیم، کماکان فکر کردیم که بچه های استراد درخشان در واقع پاسخوی نیاز ما هستن، در واقع تو همین مسیر میمونیم. الان ما از جامعه فرهنگیان بریم سوال کنیم، بگیم که المپیادهای علمی چیه؟ المپیاد جهانی مهارت، ببینیم چند درصد المپیاد جهانی مهارت.
بله آقای امیری بفرمایید، بفرمایید.
آقای مهندس میدونن، خب من سالها مدیر مدرسه بودم تو همین تهران.
بله بله.
و همکار نزدیک مدارس استادای درخشان نمون دولتی، یعنی یه جوری من میراثدار دانش آموزان همسایه بغلی بودم. میخوام این رو توضیح بدم که بحث شناسایی استعدادها و هدایت اونها که باید در مدارس به ویژه مدارس خاص ما شکل بگیره عمدتا ناقص بوده. سوال من اینه که آیا اگر قرار باشه ما این طرح فراگیر رو اجرا بکنیم، مدرسه ما اون آمادگی لازم و اون ظرفیت لازم رو برای اجرای طرح فراگیر داره؟ شاید اشاره بفرمایید که بله در گذشته اینطور بوده، ولی وقتی مدارس خاص شکل گرفته بالاخره مدرسه یه مقداری از اون فرهنگ دور شده، الان باید کم کم این آمادگی ایجاد بشه که ما بتونیم طرح فراگیر رو اجرا بکنیم. به یاد فرمایش یکی از صاحب نظران افتادم که اشاره میکرد، میگفت چه بسیار استعدادهایی که با تولد یک فرزند اومدن توی جامعه و توی دنیا و بعد اینا اصلا شناسایی نشدند و این استعداد از بین رفت با فردی که از این دنیا رفت. چه بسیار استعدادهایی که شناسایی شدن ولی تو مدرسه ما سرکوب شد و خاموش شد و بعد از بین رفت. کمتر استعدادی که با فرزند متولد شد شناسایی شد، عرض کنم که رشد پیدا کرد و هدایت پیدا کرد. ما تو اون کمتر الان داریم صحبت میکنیم.
البته این حرف که راجب ایران نیست، راجب
حالا
کل آموزش پرورش
من عرض میکنم بله، منظور صاحب نظر جهانی بوده.
بله
میخوام عرض بکنم که آیا امروز مدرسه ما واقعا این ظرفیت رو داره؟ آقای مهندس افشان، آقای دکتر فضلی‌خانی،
یه نکته من اینجا میخوام بگم.
ببینید ظرفیت صفر نیست.
بذار من یک بار دیگه بگم. ببینید ما سالها در کنار معلمانی بودیم که دانش آموزان تیزهوش رو در کلاس مزاحم کلاس شناختن و دانش آموزان تیزهوش که کمتر به درس توجه میکردن، تمرکز کمتری داشتند، رو اونها رو وبال کلاس و مدرسه دونستن.
چرا؟
میخوام بگم با این فرهنگ،
چون ما
با
اجازه
این عدم آمادگی آقای مهندس،
ببینید چرا؟ چون ما وقتی دانش آموزان تیزهوش رو جدا کردیم بردیم، اجازه ندادیم که معلممون او رو بشناسه. کما این که وقتی دانش آموز استثنایی رو جدا کردیم و بردیم، باز دوباره ببینید من یه تجربه زیسته خودم رو بگم. ما یه دانش آموزی رو در پایه من مدرسه شاهد کار میکردم، یکی از اطبای بسیار مشهور کشور آقازادهشون رو آوردن. این آقازاده نیمه ناشنوا بود، تا کلاس پایان دوره راهنمایی رو در یک مدرسه استثنایی درس خونده بود. پدر اومد گفتش که من میخوام بچه‌م بیاد مدرسه عادی درس بخونه، میخوام بیارمش پیش شما. من استقبال کردم، گفتم از نظر من خیلی خوبه، منم استقبال میکنم، اما دو تا شرط داره. یه شرط اینه که خودش تحمل کنه، چون به شدت اذیت خواهد شد. برای چی؟ برای خاطر اینکه دیروز یکی از فارغ التحصیلان مدرسه اومد دیدن من راجع به یه دانش آموز دیگه‌ای که او هم شرایط ویژه داشت و الان یه کارمند شده در یه مجموعه‌ای. با هم صحبت می‌کردیم، گفت الان تو اونجایی که کارمنده، همکاراش نمیتونن باهاش زیست صحیح داشته باشن، تحقیرش میکنن، توهین میکنن. ما با اون جداسازیامون اجازه ندادیم که معلم ما بدونه که یه دانش آموز تیزهوش کیه، چه نیازی داره و چگونه باید به اون توجه
کنیم. مدارسی فرستادیم که اون مدرسه این ظرفیت رو نداشته که این استعداد رو هدایت کنه.
آقای امیری در ارتباط صحبت شما،
من یه پیشنهادی دارم. ببینید بحث من اینه که آیا منتظر بشیم تمام فضا گل و بلبلی بشه بعد اقدام کنیم؟ این حرف درست نیست.
درست.
خب از اون طرف هم ما یه دفعه بگیم همه میتونن، همه معلمای ما قویان، پس حس کن ببر اونجا. من یه پیشنهاد،
این همون نکته صفر و یک میشه.
خب من یه راهبرد پیشنهاد میکنم، اون اینه که ما به مراتب این که ظرفیت ها را بالا میبریم این را کاهش
بدیم.
این حرف درستیه. یعنی چند درصد معلمامون تو این 50 سال 40 سال 10 سال خیلی پیشرفت کردن؟ آقا 10 درصد خوبه، 10 درصد اونجا رو بیاریم پایین بدیم به اینا. به نظر من این مورد پذیرش تره تا اینکه بیایم یا بگیم هست کنیم اونا بلدن، یا بگیم که خب هنوز وایستا. خب تا کی باید وایستیم که همه اون توان را ایجاد بکنن درشون و این اتفاق.
آقای دکتر حجازی مثل که صحبتی دارن،
ما یه سری مدارس دیگه هم داریم، راجبون هم میشه صحبت کرد، مثلا مدارس شاهد.
شما باید اجازه نگیریم.
آقای دکتر حجازی از دید خارج از آموزش پرورش گاهی وقتا نکات خیلی
مثال جالبی مهندس درفشان بس آموزش و پرورش شو بردن تو دو تا برصورت قطب جهانی. من میخوام بحث تاریخچه رو بگم. ببین تو ما بین سال 1950 تو یک دهه تا 1960 اون موردی که آقای مهندس اشاره کردن تو آمریکا اتفاق میفته که احساس حقارت میکنن اینا که از روسی از شوروی سابق پس افتادن، باید یه کاری کنن. حالا دکتر فضل اشاره فرمودن که ما بشینیم دست رو دست هم بذاریم، نه به خدا، یعنی ما خیلی کارا رو میتونیم، ما میتونیم کشور سازیم با آموزش پرورش. ولی علارغم این که عزم ملی میخواد، همه باید پای کار بیان اینا، آمریکا به این شک گرفت از 1950 این تغییر تحولات رو شروع کرد. تو یک کتابی نوشتن، اینو کتاب اسپاتنینگ اسپونتیک هم میخونن. حالا مهندس اشاره به فیلمش کرد و من کتابش رو مطالعه کردم تو برنامه‌ریزی آموزشی، برنامه‌ریزی استراتژیک و اینا تغییر و تحولاتی رو در نظام آموزش پرورشش ایجاد کردن، در مدارسشون. در ما مشکل محتوا هم داریم برای این مدارسمون، یعنی حالا ما ورود پیدا نمی‌کنیم امروز.
دکتر اجازه عزیز، حالا آقای امجدیان هم می‌خوان صحبت کنم، ولی آقای مهندس ظرفشان یک نکته رو اشاره کردن خیلی جالب و ظریف بودش. فرمودن که بررسی کردن که از 25 سال قبل تمام اون مدارس خاص و تیزهوشان سر از کجا درآوردن. من می‌خوام ببینم که آیا در آموزش پرورش ایران هم مثلا این کار صورت گرفته؟ واقعا طرح جالبی هست که ما ببینیم اینا سر از کجا در اومدن.
هم انجام بشه اهمیت میدن به این گزارشا. حالا من بس قدر جنبندیمو بگم. 1950 تا 60 این اتفاق میفته، این تغییراتی که در آموزش و پرورش، نتیجهش و فیدبکش 1960 اون ورودی 1950 میشه مهندسی پای کاره. به قول آقای مهندس میگه من میخوام یاد بگیرم، میخوام برای کنکورم، برای دانشگاهم، برای مهارتم. و کشور آمریکا از 1960 به بعد روند توسعه یافتگیشو طی میکنه به خاطر تغییری که تو آموزش پرورش ایجاد میکنه، هم در مدیریت مدرسه‌اش، هم در برنامه‌ریزی آموزشی، هم در کتبش، هم در آزمایشگاه، در تمام عناصر و ابعاد آموزش پرورش این تغییرات اساسی ایجاد میشه که تا به امروز علارغم میگم همه کاستیایی هم ممکنه داشته باشه، ولی از خیلی جهات پیشتر شده از روس. چه رقابتشون اینا با شوروی سابق بوده، پیشی میگیرن و تا به امروز از اون بر صورت قطب جهانی پیشی گرفتن و تو دنیا.
آقای دکتر اجازی، در تایید صحبت شما میشه به جرئت گفت تمام کشورهای توسعه یافته از آموزش پرورش شروع کردن. شما ژاپن رو مطالعه کنید، ببینید از اصلا انقلاب میجی ژاپن از آموزش پرورش شروع شد.
من میخوام بگم دیر نشده، ما میتونیم همین الانش بر صورت این طرحها مقدمه‌های خوبی هستن، رغم اینکه ممکنه کاستیایی داشته باشن. ما نقد میکنیم و این نقد انشالله به سمت سازنده.
خیلی متشکرم آقای دکتر امجدیان، چند بار میخواستن صحبت کنم. به احترام. بله آقای دکتر.
خیلی ممنون، خیلی بحثای خوبی شد و ما مهندس ظرفشان رو به عنوان کل آموز پرورش مورد خطاب قرار نمیدیم. ایشون خیلی محبت دارن گوش میکنن از بزرگواریشونه.
من صمیمانه به نمایندگی از رادیو گفتگوام صمیمانه تشکر میکنم از آقای مهندس. هر موقعی آقای احمدی خواستن که آقای مهندس تشریف بیارن واقعا پذیرفتن اومدن. حتی اون زمانی که بحث وزارت ایشون هم مطرح بود، اون اوج مثلا درگیری ها و ایشون پذیرفتن. من صمیمانه تشکر میکنم.
هر شود که ببینید ما یه کاری که در مورد آموزش کمتر بهش توجه داریم، ما چند ارزیابی برنامه رو در واقع خیلی بهش توجه نداریم، بیشتر تمرکز داریم بر ارزیابی پیشرفت تحصیلی. یعنی آموزش ما تمرکز است بر ارزش‌یابی پیشرفت تحصیلیه و این بزرگترین خطایی است که ما رو در واقع گول میزنه به نحوی. ببین ارزش‌یابی در واقع ارزش‌یابی درونداد فرایند، یا میگن که input evaluation, process evaluation, output evaluation، اما outcome evaluation انجام نمیدیم. اینجاش مشکل داریم. ببین output هم انجام میدیم، میگیم چند درصد قبول شدن، چند درصد نمیدونم مردود شدن، چقدر ارتقا نهایتش، میگیم اینقدر نرخ ارتقامون بوده، اینقدر نرخ گذرمون بوده، این دیگه نهایت کاریست که میکنیم، اما outcome انجام نمیدیم. نمیگه این بچه ها همون روشی که امریکا انجام میده، میگه که اینا آخر سنفشون چی شد این بچه ها؟ بالاخره این همه زحمت کشیدیم، آقا المپیاد هم شد، رفت المپیاد اومد، نتیجهش واقعا چه اتفاقی افتاد؟ آیا در جامعه اثرگذار بود یا نه؟ یا اینکه رفت در حد کارمند یه استعداد متوسط قرار گرفت؟ چجور اتفاق افتاد؟ ما اینو نداریم.
حتی داریم مونتا محرمانه میمونه بعضی ها.
خب
دلایل گوناگون مطرح نمیشه. تیسوشان نتایجشون کجا میرن چی میشه هست، اما به دلایلی مطرح نمیشه چون پاسخش رو نداریم. یه جاهای دیگه میلنگیم، بنابراین میایم میگیم پس این بد بود، در حالی که باید اونجا جاها رو درست میکردیم. اعتقاد اونها به ملیت و عنایت اونها به
همون این نقصا. ببینید
نکته بعدی به غیر از در واقع محرمانه کردن، عدم توجهه. ببینید یکی از در واقع مطالعاتی که آتکامای ما رو میسنجه، حداقل همین مطالعات تیمز و پرز هستش.
بله،
یعنی او مستقل از این که دروس چیا هستن،
او هدفهای
او میاد میگه که این دانش آموزی که در ابتدایی باید مهارت خواندن رو یاد میگرفت، شایستگی خواندن چقدر، این تو آتکامش مشخص بله. شده.
یعنی در واقع آتکام حالا من آتکام حتی آتفوت بله هر دوره تحصیلی رو میده.
بله بله.
یعنی شما مثلا پایین هر دوره یه هدفایی داشتید.
شما نگاه
شما نمیشتید این آقای مهندس، من خودم مشارکت داشتم در اون زحمت شما. یعنی میگم آقا در دوره ابتدایی این هدفا باید محقق شه.
بله.
چقدر ما رفتیم ببینیم بچه‌هامون این محقق شدن. من این زمانی ارزشیابی دفتر ارزشیابی تحصیلی تشکیل شد، اونجا من این ارزشیابی توصیفی رو من افتخار داشتم، جز کسانی بودم این قلم زدم اولش، یعنی تو طراحیش بودم. اونجا یه کاری که آوردیم نوشتیم آزمون ملی. آزمون ملی نه نگفتیم برای اینه که ببینیم بچه ها
مصوبه آره احسن. 15 سال از
همون موقع گذشته. همون موقع فکر کنید سال چنده، مثلا سال 80، من اینو سال 80 نمیشتیم. آزمون ملی نه برای اینکه نشون بده ارتقاء بچه رو، ارتقاء دانش آموز رو، بلکه برای اینکه ببینید چقدر به هدف ها رسیدیم. اونجا نقصامون کجاست؟ ما کمتر به اینا میپردازیم. میدونید چون نمیپردازیم، بار تیب خاطر حرکت میکنیم، میگیم داریم درست حرکت میکنیم. یه بحثه. من یه چیز دیگه هم آیه مهندس توی آیه دکتر
توی همینجا من یه نکته اضافه کنم به فرمایش حضرت و پاسخ سوال شما. این نوع مطالعاتی که من اشاره کردم در آمریکا اتفاق افتاده، در انگلیس همین مطالعه اتفاق افتاده که اگر یه دانش آموزی دوره پیش دبستانی رو طی بکنه، این 25 سال بعد هزینه هایی که و کاست بنفیتی که برای جامعه ایجاد میکنه چقدره. بعد دیدن که بچه‌ای که پیش دبستانی طی میکنه دچار جرائم اجتماعی نمیشه، یک شهروند در واقع سازگارتر هستش، و مثلا اونی که طی نکرده رفته زندان، زندان هر روزش چقدر هزینه برای دولت داشته و چه هزینه‌ای. اینا انجام شد. ما توی کشور و متاسفانه نهادهای پژوهشی ما تا به حال یک مطالعه طولی انجام ندادن. شورای عالی آموزش پرورش اومد برای جهش تحصیلی یه سفارش پژوهش داد به آقای دکتر طلایی، چون پیوسته در کمیسیون‌های شورای عالی این سوال مطرح بود که جهش تحصیلی خوب است یا بد است و ما نمیدونستیم. گفتن بیاد یه مطالعه طولی انجام بدید، بگید بچه‌هایی که 20 سال قبل از جهش استفاده کردن الان کجا هن و چگونن، چه موفقیت هایی دارن، چه کار دارن میکنن. اینم حالا مطالعاتش
در مجموع چی بوده شا.
نتیجهش رو نمیدونم به نتیجه رسید.
من شنیدم که خیلی مثبت نبوده نتیجهشون.
من نتیجه رو مطلع نشدم. میشه آقای طلایی رو یه بار دعوت کرد، دکتر طلایی رو، که بیاد بله. گزارش بده. ولی این واقعا یه حرف جدی است که آقای دکتر اشاره کردن که ما راجع به آتکام هامون هیچ مطالعه طولی انجام ندادیم که بدونیم تغییراتی که ما ایجاد کردیم در آموزش پرورش آیا به نتیجه رسیده، تغییر در شخصیت افراد، رفتار افراد، منش افراد ایجاد کرده یا نه.
آیه مهندس، این مطالعاتی که خارج از کشور انجام شده به درد ما نمیخورن؟
چرا، ولی ببینید بالاخره هر کدوم از اینها یه بستر بومی هم داره. ما باید در واقع خودمون مطالعات رو انجام بدیم که بگیم تو این فرهنگ، تو این جغرافیا، در این بستر و با این آموزش پرورش، چون بالاخره اون آموزش پرورش یا آموزش پرورش دیگری بوده با یه روش‌ها و رویای دیگری، ببین تو این آموزش پرورش به کجا.
بسیار خب. آقای امیری هم می‌خوان صحبت کنن، خیلی وقته.
اینو تکمیل کنم،
اجازه میدید که
فقط اینو بگم. ببین ما توی پیش دبستانی سال 92 بود که یه گزارشی رو آوردن، 45,000 مردودی پای اول داشتیم. بعد من مشاور های دیمه‌ور بودم
در چه
در مردودی پای اول، پای بله. اول ابتدایی
بله.
آقای دیمه‌ور نتیجه انحراف از ارزشیابی توصیفی است
آره.
که مردودی رو به پای اول برگردونده.
حالا ببین بله. نکته اینجاست، گفت 45,000 مردودی پای اول. با آقای مهندس دیمه‌ور گفتم مصاحبه کن، خیلی خطرناکه بگیم 45,000 تا مردودی پای اول، خب زیر سوال می‌بینیم شما متوسطه تشدید داشتید. بعد گفتم که خب ما شما مصاحبه کن، من یه تحلیل عاملی در میارم. یه تحلیل عاملی کردم که عوامل مداخله گر در این مردودی چیا بودن، مثلا دو زبانه بودن، پیش دبستانی، به اصطلاح سطح محرومیت، اینا رو در آوردیم. حالا جالبه که تحلیل عاملی که کردیم عامل مداخله گر شد پیش دبستانی. وقتی اینو بردیم تو سازمان مدیریت مجلس، از اول مورد سوال قرار گرفتیم، مصاحبه دیدیم ورکت، همه اومدن آقا چه وضعیه، شما دارید چیکار میکنید. بعد وقتی تحلیل عاملی نشون دادیم که آقا عامل مداخله گر پیش دبستانیه، شما اگه به پیش دبستانی توجه کنید مشکل حله، و همین کار رو کردن، توجه کردن، همون سال اعتبار خوبی رو به اصطلاح تخصیص دادن، موجب شد پیش دبستانی تقویت شد و در این حال اثرگذار شد. ببین در واقعا تو سال بعدش تو مردودی پای اول تاثیرگذار شد و پایین اومد.
بسیار خب. آیه امیری در خدمتتون هستیم.
به بحثایی که دوستان فرمودن بحثای خیلی عالی بود، اما یه مقداری کمتر، یعنی یکی از مسائلی است که در حوزه تاسیس مدارس متنوع در کشور مطرح بوده، اما مسائل دیگه ای هم مطرح هست. من پیش خودم فکر میکنم که به هر حال اگر امروز مدارس هیئت المنایی، شاهد، توسعه استعدادهای درخشان و مدارس شبانه روزی و خیلی از مدارس متنوع دیگه شکل گرفته، اصلی ترین ریشش بحث اقتصاد آموزش پرورشه. یعنی ما مدرسه تأسیس میکنیم به این بهانه که مشارکت رو میبریم بالا، و وقتی مشارکت بره بالا مدرسه موفق‌تر میشه، استعدادها بیشتر شکوفا میشه، مشکلات کمتر میشه، افت تحصیلی به وجود نمیاد و رشد تحصیلی اتفاق میفته. پشت فلسفه مدرسه نمودولتی این بود، پشت فلسفه مدرسه شاهد این بود، و توسعه مدرسه صدای درخشان و هیئت المنایی این بود. یعنی میخوام بگم که تا زمانی که موضوع اصل 30 قانون اساسی مطرح هست و تحصیل رو رایگان اشاره میکنه، بهش تعریف میکنه، و یا تا زمانی که به بحث آموزش پرورش، به اقتصاد آموزش پرورش توجه نشود، از این مسائل و از این دست مدارس و اعمال سلیقه ها و برنامه های این گونه وجود خواهد داشت. من میخوام به دوستانی که دنبال یکسره کردن به هر حال مدارس دولتی و غیر دولتی در دو بخش محدود هستن اشاره بکنم، به جای این کارها شما به اقتصاد آموزش پرورش توجه بکنید، به مسئولین نظام و رؤسای قوا عرض میکنم، به آموزش پرورش، به مسائل اقتصاد آموزش پرورش اگر توجه بشه، هم بنیه اقتصادی آموزش پرورش تقویت بشه، هم بنیه علمی آموزش پرورش تقویت بشه. این نگرانیهایی که الان ما داریم که آیا مدرسه ما این ظرفیت رو داره که بتواند اون مسئولیت مدارس خاص رو به عهده بگیره و سایر چیزها، توجه ویژه به بحث اقتصاد آموزش پرورش به دوستان میگیم و خلاصه هم میگیم به اقتصاد آموزش پرورش توجه بکنید، مشکلات کم.
خیلی متشکرم آقای امیری. خب من خیلی خوشحال هستم که
یه نکته رو اضافه کنم که این توجه به اقتصاد آموزش پرورش راههایی داره، به خصوص اشاره دقیقی کردم به اصل 30. ببینید از خود شورای نگهبان استفساریه شده که این تحصیل رایگان یعنی چی؟ الان خب ما دانشگاه هامون هم مجانی دارن درس میخونن، در حالی که تو قانون اساسی میگه که تا مرز خودکفایی قانون در واقع رایگانه، بعدش باید پولی بشه. دقت کردید؟ آیا همه آموزش پرورش باید رایگان باشه یا نه؟ ببینید ما قبل از انقلاب که درس میخوندیم همه دانش آموزا باید میرفتن، دوستان خاطرشون هست یا آقای امیری احتمالا باید خاطرش باشه، 180 تومن میریختن به بانک ملی، فیششو میآوردن جزء مدارک ثبت نام میدادن به مدرسه. یعنی این که مدرسه تحصیل رایگان بود، اما یه حد اقلی از هزینه رو آموزش پرورش از اولیا دریافت میکرد، که حالا این حد اقل ممکنه پول بیمه بچه باشه، ممکنه پول کتابش باشه، ممکنه هزینه‌های دیگه ای رو هم در بیاره. خب اون موقع 180 تومن مبلغ قابل توجهی بود. یه وقتی هم در آموزش پرورش یه قبضای 20-20 ایجاد شد که اولیا یک مشارکت عمومی یکسانی رو انجام بدن. فرمایش آقای امیری کاملا دقیقه، مجلس و شورای نگهبان و دولت باید بیان بگن آقا اون چیزی که رایگانه کدوم بخشه، کدوم بخش اولیا باید هزینه شدن. البته در مدرسه دولتی که من درس میخوندم قبل از انقلاب اولیایی بودن که 180 تومن هم نداشتن بدن، اونا میرفتن پیش مشاور مدرسه، مشاور نامه ای میداد، بدون دریافت شهریه ثبت نام میشدن. لذا ما باید
الان هم این فرایند هست، مثلا کسی نداشته باشه،
خب الان در واقع
نظام یافته نیست، سامان نداره.
یعنی ما
من
یکی
یه نکته دیگه بهش اضافه کنم فرمایش شما، و اون این که ببینید هرچی آگاهی های اجتماعی بالا میره تقاضا برای کیفیت بالا میره.
احسن.
و وقتی تقاضا برای کیفیت بالا رفت آموزش پرورش از عهده‌اش بر نمیاد. اینو باید توجه کرد. چرا مردم میرن دنبال غیر دولتی؟ چون آموزش پرورش دولتی قادر نیست تقاضاها و انتظارات اونا رو برآورده کنه. از این جهت میرن دنبال مدرسه با کیفیتی که در واقع وجود داره و بچه‌هاشون اونجا ثبت نام میکنن.
خب ببخشید، با توجه به این که آقای دکتر اجازه صحبتتون داشته باشید، اولا من خیلی خوشحال هستم که به هر حال موضوع ما برگشت به اون اصل چیزی که در واقع مردم و اولیای ما دغدغه دارن، بیشتر همون مدارس خاص شد در مورد تنوع، چون واقعا مردم با مدارس اشعاری خیلی مشکل ندارن، با مدارس شبانه روزی مشکل ندارن، بیشتر به هر حال نگرانیشون در مورد این مدارس خاص بود. خب اما تقریبا کمتر از 20 دقیقه دیگه ما تا پایان این برنامه مناظره علمی خودمون داریم، به همین خاطر من یه خواهشی که دارم میخوام یه خورده کاربردیش کنیم دیگه. واقعا حالا مسئولین مسیر خودشون تا حدی میدونن و استفاده میکنن از این مناظرات ما، مردم چه کار کنن با توجه به این وضعیتی که هست؟ من خواهشی که دارم موضوع صحبتمون یه مقدار کاربردی باشه و بگیم که اولیا و مردم که میخوان برای ثبت نام انجام بدن چه کار بکنن. پس موضوع رو یه مقدار جهت دادیم. آقای دکتر اجازی در خدمت شما هستیم.
من یه چالشی رو میخواستم اشاره کنم، حالا دوستان بحث ارزشیابی و نکات خاص اهمیتی اشاره فرمودن. ببین ما بحث اجرا هم داریم، ما یه گافی بین برنامه‌ها و اجرامون هست، چون آقای مهندس و دوستان هر کدوم خودشون هم تصمیم ساز بودن، هم تصمیم گیر بودن توی مقاطعی. این مدارس هم از در واقع تصویب این بزرگواران گذر کرده، حالا به عنوان معاون وزیر مدیر کنام هم خوب نوشته شده. بنده هم توفیق اینو داشتم شاید بگم بیشتر از 12-13 سال دولت بودم، از دهه اواخر 70 و تو بر سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور، قبل سازمان برنامه بودجه، اینا رو عیناً ما دیدیم که چه برنامه‌های خوب این دوستان نوشتن برای این مدارس اینا. ولی موقعی که به اجرا برمیگردیم میگیم یه گاف بزرگی بین اون برنامه و اجرا. تو البته خیلی از کارهای دیگه هم هست، خیلی از برنامه‌های فراسوی کلان و نمونش همین مدارس هم هست، تنوع مدارس. خیلی هاشون فلسفه یا خواستگاه وجودیشون خیلی خوبه، خوبم ایجاد شدن، برنامه خوبی هم پشتشه، بر صورت هم تبعیت میکنه از اسناد بالادستی هم. ولی موقعی که میاد پای اجرا، یا اقتصادمون بر صورت یه جای مشکل داره، یا بر صورت به خاطر اینکه بتونه درآمدش رو پوشش بده، اینا مشکل اساسی است تو خیلی هم. حالا متغیر دیگه هم هستش، ولی این اجرای هم شاید یکی از مشکلاتمون باشه که باید توجه بشه. و عزم ملی که هم گفتن همه باید پای کار بیان، هم از دولت بیاد، هم از شورای نگهبان بیاد، خود سازمان برنامه بودجه بر صورت بودجه که برای ما، واقعا من یه زمانی واسه خیلی از وزرا اومدن اشاره فرمودن که ما بودجه که تخصیصی که به امیده فقط اجتناب ناپذیرمون رو میتونیم، پس ما هر کاری هم کنیم نمیتونیم، برنامه ما رسالت ما برنامه هامون هست، اجتناب ناپذیر چیزی نیستش.
آقای دکتر اون گپی که شما اشاره کردید معمولا بین برنامه‌های قصد شده، برنامه‌های برنامه‌ریزی شده و برنامه‌های اجرا شده اجرا وجود شده. داره. بله. به نظر شما این گپ خیلی زیاده در آموزش پرورشی ایران که اشاره کردید بهشون یا نه حالت طبیعی داره؟